جوان مردی از جای خواهد کن برباد خواهد داد بنیاد نامردی.
پانزده و سی دقیقه و ممنونم از دغدغه به جا و به حق حمیدرضا بوجاریان در تالار غزه تنها نیست و صحبت‌های گرانبهای کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب آقای محمد حسین خانی. آقای بوجاریان به ناچار باید با شما خداحافظی بکنم
دیگه و... همینه دیگه، ما زمانمون کمه، انشالله که برنامه‌مون رو 4 ساعت کنن.
چرا لوس کردی لحظه خودت رو؟
من میگم زمانمون کمه که ما بتونیم برنامه بیشتری رو بریم، طولانی تر مصاحبه داشته باشیم.
جنبندی حرفی صحبتی؟
جنبندی این که مردم یه خورده نذارید روزمرگی هایی که الان دارین، حواستون به جنایت هایی که داره دور برامون اتفاق میفته، حواستون به مردم غزه باشه،
فراموش کنید،
نذارید این چیزا فراموش بشه. آره. این اتفاقایی که الان داره رخ میده در تاریخ غیر قابل فراموشی هست،
هم غیر قابل فراموشه و اصلا تا حالا تکرار نشده همچین چیزی،
نشده
همچین جنایتی.
یعنی اگر هیروشیما رو یه جا بذاریم، اتفاقات غزه هم یه جا بذاریم، نظر میاد
کفه این طرف
سنگین.
ممنونم ازت حمیدرضا، برات آرزوی موفقیت دارم. فردا میای؟
چرا نیام؟
ممکنه چون شنبه نبودی.
نه میام، احتمالاً بیام. یک تمرین که نکردمش، ولی فردا احتمالاً میام.
باهات خداحافظی می‌کنم، خدا حفظت بکنه. بریم سراغ یه بخش دیگه از سعادت آباد و البته سعدآباد.
سعدآباد، گذری در تاریخ.
کدام یک از گنبدهای تاریخی اصفهان متاسفانه به درستی مرمت نشده و کلی هم انقلت روشه، چه از طرف یونسکو، چه از طرف میراث فرهنگی اصفهان؟ چه
یه جوابو پیدا کردم.
چی شد؟
رفتم خود یونسکو جواب پیدا کردم.
آفرین بگو. نه
جاده چالوس درست برای من نشده، سیل میاد خراب میشه. این پاسخ سوال بود، لطفا جایزه من بدید.
نه کجا پیدا کردین خانم آصفی؟
خودم با جوابو خانم آصفی بده نکرد، من خودم جستجو کردم.
آنچه خسروان دانند از کجا بردین؟
یاره واقعا اشتباه
دوست دارم بدونم.
من نظر
رازه؟
من نظر مستقیم مدیر بالا سرت هم میخوای ادامه بده
جناب دکتر امیری؟
بله ادامه بده.
من نه
بخش بعدی من سعادت میتونم... آبادو بشنوید دوباره.
نه خیر، خب من میتونم مطالبه گری بکنم که آقای دکتر امیری ایشون رو آخه
خیر
تهران بودی پیدا کردم. ابتدای برنامه راجع به خونه‌های قدیمی و کهنه و اصیل تهران صحبت کردم. چرا نه؟
چون که خونه‌های قدیمی تاریخی‌ان، کهنه نیستن.
بوی کهنه
کهنه مساوی میشه با بافت فرسوده. بافت فرسوده تفاوت داره با.
من می‌خواستم اگه اجازه بدین ادامه جمله‌مو بگم بعد شما اصلاح بکنید. این بوی کهنگیشه که خیلی سرزنده نگه می‌داره و اون بافت تاریخی و به هر حال تر و تازه نگه می‌داره و ما به این تمدنه، به این تاریخه واقعا افتخار می‌کنیم. راجع به این خونه‌های قدیمی که گفتم کلا یادش بخیر دیگه، یادش بخیر خونه‌های مادر بزرگمون، خونه‌های قدیمی.
کی گفته یادش من باید بگم راستی یه بار ببخش من این سر و سرم خود رفته بالا، یادم میره که من باید بگم مسئول بودم. تو چه قله بچه بودی یگانه؟
یادش بخیر
خونه‌های تهران اصلا آپارتمانی نبود که، اصلا آپارتمانی
زمان شما خونه ای نبوده.
چی بوده یگانه؟
شما
الان این همه برآورده شده میگی اونا چیه؟
کجا زندگی می‌کردی؟
من قطعه ای از ایران. اون موقع اسما فرق داشت.
خودت داری میگی من تو غار بودم.
اون موقع میگفتن محله آنچه اینا.
اوه.
آره اون موقع قدیم بود. علامه سهلالا بود که اسم خود خیلی وزین باشه، سنگین باشه، درست سرمه باشه. حیات داشته کار اندازه پارک.
آره یادش بخیر. یادش بخیر.
آفرین.
جقل بچه بودم.
آفرین. خب بقیه‌ش بخون دیگه. تا اینجاش گفتم یه ذره آخرش بود.
می‌خواستم راحتت کنم.
بله معذره. جقل بچه بودیم. من بودم، تو نبودی اصلا. بله. آره. بازی می‌کردیم تو خونه‌های قدیمی تو حیاطش. اینا
که دیگه بودم من.
آره فوتبال. تو فوتبال نبودی. تو تحتش گل کوچیکو رسیدی. آره ما فوتبال بازی می‌کردیم.
سنگ بازی می‌کردیم.
آفرین تو همون زمانه گل کوچیکی دیگه. ما اون موقع کوه پرت می‌کردیم سمت هم دیگه. هفت سنگمون رو با کوه بازی می‌کردیم. کوه نه حالا تپه. اونجوری که تو فکر می‌کنی. سر یه چند تا تپه می‌کشتیم. یکی از مثلا بچه‌ای که مثلا جوون بود، قلچواق بود و پرت می‌کردیم سمت این هفت تپه. هفت تپه می‌ریخت. آره دیگه یادش بخیر. بازی می‌کردیم. بگو. واضحه واقعا فرق میکنه.
یادش بخیر.
یادش
یادت بخیر.
آره
یادش بخیر.
جقله بچه بودی. این
بودم
به دوره تو برمیگرده که جقله بچه بودی. خونه ها حوض داشت همچین نزدیک شب یلا هندره مینداختی شتلف تو آب میپاچید تو سگ و صورت همه. پدر بلند میشه با کمربند پا میشه سیاه کمونه میگه چرا منو میزنه آقا. من یه هندونه نامده بودم تو آب آقا. این برای این درسته
یه هون آراحت میشه.
چی گفته من آرادم؟ الان من قصد
دادم. اینم مشکل دارم. تکلمش هم مشکل دارم. یادش بخیر.
یه چیز بگم. خونه های قدیمی یه چیز دیگه بود نگاره. یادش بخیر. چقدر بچه هم نبودی تو همه قدیم بودی دیگه.
واقعا یه چیز دیگه بود. اینو بگم در تکمله صحبت های آنچه. روح داشت این خونه ها.
من تکملمو نمیوردم با خودم و علکی نبودم.
الان تکملمو بهت میدم.
بس برسی تو خیابون تک و تنها خوش و خورم بی خیاله همه دنیا موزیک خوب توی گوشم تو ولی هست تخت تابوت تخت تیر چار راه قصر حس بودن تو لحظه حس زندگی یه محضه سخت نگیریم زندگی رو دنیا اینقدر نمیارزه گذشته میاد سراغم حس فرداهای ناامید و مبهم اما میگم به خودم لحظه رو دریاب زنده ای تو دیوونه بیدار شو از خواب حس بودن تو لحظه حس زندگی یه محضه سخت نگیریم زندگی رو دنیا بعد نمیارزه.
برمیگردیم به تالار تمدن و سرکار خانم مرجان حاجی رحیمی و یک موضوع بسیار مهم در خصوص میراث فرهنگی کشور و مرمت آثار تاریخی. فکر میکنم مهمونمون هم پشت خط هستن و بهشون سلام میگیم. سرکار خانم داوری درسته خانم
حاجی رحیمی؟ بله سرکار خانم مهندس فاطمه داوری مدیر کل حفظ و احیای بناها محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که یه جلسه فوری خیلی مهمی براشون پیش اومده بود که حالا ما ازشون خواهش کردیم وسط جلسه یه 6 دقیقه از وقتشون رو به ما اختصاص بدن.
ان شاءالله بهشون سلام میگیم.
سلام عرض می‌کنم خانم مهندس.
سلام عرض میکنم هم به سرکار جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خب مهندس در مورد مرمت ها ما تایممون خیلی زمانمون خیلی کوتاهه و 6 دقیقه در خدمت شما هستیم. میخواستم ببینم که وضعیت مرمت ها این چند وقت اخیر خیلی بغرنج و خبرساز شده. ما تو وزارت میراث فرهنگی دستورالعمل خاصی برای استفاده از مصالح خاصی برای مرمت آثار تاریخی داریم یا نه؟
ببینید، موضوع مرمت کردن سطوح مختلفی تا رسیدن به دستورالعمل رو داره. بخشش جنبه روی کردی داره و در حقیقت چارچوب گذاری است که جنبه روی کردی و چارچوب گذاریش هم روشنه. نحوه مواجهه هم به این گونه است که حقیقتا مواجهه با یک اثر و مرمت کردن اون یک مرتبه تشخیصی است نه تطبیقی، که اثر با اثر متفاوته. برای و مثل در حقیقت خیلی از مناطق مختلف دنیا تو این زمینه یک چارچوب‌های کلی برای مواجهه وجود داره، متخصصینی وجود دارن که متخصصین در حقیقت یک چارچوب‌های صلاحیت حرفه‌ایشون رو در نظام فنی اجرایی کشور طی می‌کنن و بعد برای انجام این کار طرحی تهیه میشه با اینکه صلاحیت حرفه‌ای اونها تایید شده، ولی این طرح لازمه که در مراجعی به تصویب برسه. من رویه درست در حقیقت با چارچوب قانونیش رو دارم عرض میکنم خدمتتون. ما شوراهای فنی رو در استان داریم که اهتمامی که در دولت جدید و سال اخیر داشتیم این که مرجعیت این شوراهای فنی شکل بگیرن، تشکیل بشن، مرجعیت پیدا کنن، تمام طرح‌های مرمتی که برای آثار تاریخ طرح‌های مهمی که فرقی نمی‌کنه چه بناهایی که تحت در حقیقت تولیت وزارت میراث هستن چه بناهایی که تحت تولیت سایر نهادها هستن، حتما طرح براشون تهیه بشه. این طرح در این شوراها بررسی بشه، چون عرض میکنم مرتبهش مرتبه تشخیصی است که اثر و اثر متفاوته و شرایطش متفاوته و بعد بیاد در حقیقت در ستاد تایید نهاییش رو بگیره و انشالله بتونه در حقیقت به اجرا برسه.
ولی اون چیزی که الان توی حداقل حالا همونجور که عرض کردم مثلا مناره مسجد پامنار مهدی شهر که کلن گچ سفید شد یا قیرگونی پل شهرستان اصفهان اتفاق افتاده، نشون میده که خیلی بی سلیقه است و اصلا کلن شاید اون کسی که این کار انجام داده با مرمت آشنا نبوده. این اتفاقات چطور رخ میده و چطور باشون برخورد میشه؟
ببینید، بین اینها تفاوت‌هایی وجود داره، مثل او به تفاوت‌های بین مناره و پل در حقیقت داستان پل وجود داره. موضوع مناره در حقیقت آنچه که شاید در فضای عمومی شنیده شد بخش بیرونی ماجراست، دانستن از شرایط اصالت یا اینکه اصلا اقدام کی انجام شده یا قبل ترش. یه واقعیتی وجود داره که ما در کشور به هر حال باید این واقعیت رو بپذیریم برای برون رفت از شرایط. این مصادیقی هم که شما الان میفرمایید مال الان نیست، شاید به هر حال متعلق به حافظه حال حاضر ما همیشه وجود داشته. موارد متعددی که در حقیقت با شرایط و معیارهای ارزش گذاری ما صفت ممکن مرمت مناسب یا اقدام تعمیر مناسب رو به اونها در مواجهه با آثار ندیم یا اعتقاد داشته باشیم اینا نیازمند پشتوانه مطالعاتی بیشتری هم بر رسیدن به راه حل، چون میدونید رسیدن به راه حل هم تو این زمینه مطلق. آنچه که اگر قرار باشه که در حقیقت به صورت بنیادی این مسائل رو حل کنه و راه برون رفت از این شرایط باشه، چیزیه که به صورت جدی در حال حاضر تو دستور کار وجود داره، نظام فنی اجرایی. نظام فنی اجرایی یک بارچه کشور چیزی که الان حاکمه شیوهش شیدهی که حقیقتا انطباق مناسبی با شرایط مرمت چه بناها چه بافتای تاریخی نداره. حسب تکلیف قانونی که در حقیقت تو این زمینه وجود داشت، قانون مصوب مجلس که حوزه بناها و بافت‌های تاریخی صاحب نظام فنی اجرایی مستقل بشود، که در این نظام فنی اجرایی در حقیقت هم پدیدآوری پروژه، تعریف پروژه، شرایط برون سفاریش، مراتب تاییدیش، تامین منابعش و موضوعات مختلفش باید یک بازنگری جدی و متناسب با شیوه در حقیقت مواجهه با بناهای تاریخی و نیازهای اونها بشه. خوشبختانه همکاران محترم سازمان برنامه همراهی خوبی رو تو این زمینه کردن، پیشنویس آیین‌نامه‌اش تهیه شده و الان در حال نهایی شدن بین ما و سازمان در حقیقت برنامه. انشالله این آیین‌نامه که نهایی بشود دستورالعمل‌هایی به تبعش وجود داره که بخشش انجام شده، که بخش بزرگی از این مسائل رو که ما حال حاضر داریم، مسائلی که گهگوداری همیشه هم بوده، حداقل در این چند دهه به کرات ما دیدیم در موارد خودش رو نشون میداده، که نشون میده که ما باید زیر ساخت های نحوه مواجهه و فرایند های نحوه مواجهه همون رو با تهیه طرح یا مرمت این آثار تغییر بدیم در دست انجام. ان شاءالله با همت دولت این آیین نامه بعد از توافقی که بین ما وزارت راه، سازمان برنامه و بنیاد مسکن انجام بشه، بره هیئت دولت مصوب بشه. به نظرم یک نقطه عطف مؤثری در کشور برای برون رفت جلوگیری یا شاید به حد اقل رسوندن موارد این چنین تایی بشه. ولی برای راه حل کوتاه مدتش اینه که ما تصمیم جدی گرفتیم، شوراهای فنی استان رو تقویت کردیم و این الزام رو گذاشتیم به همکاران استانیمون که تمامی در حقیقت طرحی که داره در برای مرمت آثار تاریخی عرض میکنن، چون اونهایی که تولیتش با وزارت میراثه و اونهایی که با سایر دستگاه، حتما بیا در شورای فنی بررسی بشه، تایید بشه، بیاد ستاد نظر تاییدی نهایی وزارت خونه رو بگیره، بعد بره مرتبیه.
این که
هم با پیگیری به نتیجه میده.
این خیلی ها معتقدن که این نظام پیمانکاری خیلی آسیب رسانه به مرمت آثار تاریخیمون. حالا امیدوارم که یه فکری هم به حال من بشه.
اون نظام پیمانکاری که فهمیدید دقیقاً تابعی از همین نظام فنی اجرایی کشور اینه که عرض کردن که ما نظام فنی اجرایی کشور آن چیزی که دولت به هر حال دولت متولی پروژه های عمرانی گسترده است دیگه، سازوکار حاکم بر اونها سازوکاری نیست که در حوزه مرمت بناهای تاریخی پاسخ بده. بنابراین کشور نیازمند یک سازوکار جدید که خوشبختانه در این نظام فنی اجرایی پیش بینی شده که گام به گام همه اینا اصلاح بشه و این حوزه صاحب نظام مرتبط با خودش انشالله. بشه انشالله به امید خود.
من خیلی تشکر میکنم که شما وسط جلسه برای ما وقت گذاشتین. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. سپاسگزارم.
خدا نگهدار. ممنون از اهتمامتون و توجهتون به این موضوع. متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
نگاهی نو به تاریخ با سعدآباد رادیو تهران. سعدآباد
FM 94 AM 1332.
خیلی ممنونم. 15:47 دقیقه خانم حاجی رحیمی گفتگوی بسیار خوبی بود. امیدوارم که دوستان مرمتگر یه توجه ویژه‌ای به مرمتشون داشته باشن. اصل ماجرا رو تغییر ندین تو رو خدا و یه چیز دیگه ای کلن بسازین. پاسخ سوالم خودتون خانم حاجی رحیمی زحمتشو بکشین که کدام یک از گنبدهای تاریخی شهر اصفهان به نادرستی، به اشتباه و به بدترین شکل ممکن مرمت شده.
متاسفانه اول مسجد شیخ لطف‌الله و بعدش مسجد امام خیلی بد مرمت شد، به صورتی که همین الان اگر گردشگرا برن میدون نقش جهان این تفاوت مرمت رو میبینن، حتی جاهای کاشی ها فرو رفته و آسیب رسانه،
سایه انداخته روش، خیلی بد شده. آقای ایزدی که همین چند وقت پیش مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان بودن، یا حتی قبل تر جناب آقای اللهیاری خدا رحمتشون بکنه، خیلی موضوع پیگیری کردن. امیدوارم که در ادامه بزرگوارانی که سر میز میراث فرهنگی اصفهان خواهند نشست این موضوع رو به جد دنبال بکنن. خب به هر حال از مواریث مهم فرهنگی کشورمون محسوب میشه. خانم حاجی رحیمی براتون آرزو موفقیت دارم.
ممنونم از شما و شنونده ها که به صحبت های ما گوش کردن.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
اما ادامه سعدآباد یه بخش دیگه هم داریم که جناب آقای صابر ونکی به مناسبت شهادت شهید مفتح در بخش پاورقی بر حال آیتمی رو تهیه کردن که تقدیم شما میشه.
مرحوم شهید مفتح و همچنین شهید مطهری جزو کسانی بودند که ملجع و ملاذ جوانهای دانشجوی مسلمان بودند. اون کسانی که میخواستن واقعا اسلامی باشن، اسلامی بیندیشن، اسلام رو یاد بگیرن، الهیات رو بفهمن.
محمد مفتح، روحانی مبارز، شاگرد امام خمینی رحمت الله علیه، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و پیشتاز وحدت حوزه و دانشگاه. محمد مفتح در سال 1307 در همدان به دنیا آمد و پس از اتمام دوره دبستان به مدرسه ملا علی معصومی همدانی رفت و تحصیلات حوزوی را شروع کرد. او برای ادامه تحصیل در سال 1322 به قم رفت و از دروس اساتید بهره برد. مفتح از شاگردان امام خمینی نیز بوده و در کنار تحصیل به تدریس نیز اهتمام داشته است. او در مدرسه دین و دانش قم نیز معارف اسلامی را درس می‌داده است.
در تاریخ اسلام جدایی به این شکلی که اخیراً دیده می‌شد بین دانشگاه و مدارس روحانی، بین تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات علمی به اصطلاح قدیم، این فاصله که اخیراً دیده می‌شد در تاریخ فرهنگ اسلام این فاصله اصلا نبود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفتح در همکاری با مطهری، بهشتی و مهدوی کنی کمیته های انقلاب اسلامی را پیشنهاد و تشکیل دادند و او خود مسئول کمیته منطقه 4 تهران بوده است. مفتح مسجد جاوید را در سال 52 پایگاه فعالیت های تبلیغی و انقلابی خود قرار داد و برای تشکیل نیروهای مبارز هسته های مقاومت تشکیل داد که ممنوع شدن از منبر را برای او در پی داشت.
وقتی دانشجویان دانشکده و اساتید این دانشکده پیشنهاد پذیرش سرپرستی رو اول به استاد شهید مرحوم آقای مطهری دادند و ایشون به علت گرفتاری های متعددی که داشتند نپذیرفتند و قرار شد که این مسئولیت را من بپذیرم، من یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بعدی در اونجا قرار دادم.
وی نماز عید فطر در 13 شهریور سال 57 را در تپه های قیطریه با حضور انبوه مردم برگزار کرد که مقدمه ای مهم برای تظاهرات سرنوشت ساز مردم تهران در 17 شهریور همان سال شد. مفتح در 27 آذر سال 58 در آستانه در ورودی دانشکده الهیات دانشگاه تهران به همراه دو پاسدار خود جواد بهمنی و اسقر نعمتی به دست گروهک تروریستی فرقان ترور شد و در 51 سالگی به شهادت رسید و پیکر او پس از تشییع در تهران و قم در صحن حرم فاطمه معصومه سلام الله علیه به خاک سپرده شد. روز شهادت وی به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است. آبرقی، سعدآباد، رادیو تهران.
لحظات پایانی سعدآباد رادیو تهران و آقای خسروان دانش.
لحظات پایانی امروز دیگه.
بله امروز
چی گفته اصلا به پایان نزدیکی با نیستنی. با در دل شنوندگان بود جریان داریم، حتی اگه لباسامو رو عوض کنیم و در بخش‌های مختلف بیای باز هم شنوندگان ما رو دنبال میکنن. این افتخار باز و کار ما رو بسیار سخت‌تر میکنه. بسیار باید خودمون رو آماده ای بلال؟ آماده؟ 3 2 1 حرکت. تو چی میگی؟
کلن کهولت سن رو دوستان جدی بگیرید.
یعنی چی؟ چرا من آماده باشم؟
نه ببینید، هم کهولت سن رو جدی بگیرید هم زوال عقل.
یگانه
یعنی تو دوچار زوال عقل شدی؟
یگانه الان کجاست؟
اینجا طبیعتی
بچه من کجاست؟
بچه من
بچه هم کجاست؟
بله. هم که اسمشو اولش ب داره
بله
بعدش ر داره
آنچه کسی من داره این بچه هم
مردم تا فردا خداحافظ
خداحافظ دیگه
زیبا ترینه دیدن این هایی خنده یه لب منی زندگی جانم تو ستاره یه شب منی زندگی جانم شده حال من خرید با تو جانانم خنده ی لب منی زندگی جانم تو ستاره ی شب منی زندگی جانم شده حال من خریدنی با تو جانانم
کارخانه شرکت فنرسازی خاور است. جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های بر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
های بر خدمت، های بر خدمت،
خریدی به قیمت،
های بر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های بر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
جاو سرزمین موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، مشهد، موج‌های آبی.
قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
یک هدیه یلدایی از طرف فرش ماهریس به همه خریداران.
50% تخفیف به مناسبت یلدا
از تاریخ 26 تا 30 آذر ماه به مدت 5 روز.
یلدای امسال با فرش ماهریز خوشنقش و نگارتره.
برای اطلاعات بیشتر با شماره 026-1882 تماس بگیرید. ما پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
هوای مطبوعی داره خونمو
بادمنده،
نفس کشیدن داره این ساختمو
بادمنده،
هوا کشو تهویه انواع فن دمنده، تایید شده یه اهل فن
دمنده،
صنعتی و مدرن و محصولی خواست
دمنده،
تخصصش تو انتقال هوا
دمنده،
جریان زندگی هوای تازه است دمنده، تصفیه ای فوق العاده
است
با دمنده. نفس بکشید.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تو دی.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صدای شهر.
دعا
درود و سلام و عرض ادب حضور تک تک شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران در بخش های 2 دقیقه‌ای صدای شهر به اتفاق همکارانم سعید خلیل نژاد صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی و بنده اعظم قربانپور در خدمت همه شما عزیزان هستیم. و اما